از جمعیت می شد. وی علاوه بر این که خوش بیان و نیکو سخن بود، آوازی خوش داشت. او از این موهبت الهی هنگام سخن گفتن بهره می گرفت و تنوعی خاص در کلام خود ایجاد می کرد و همین موجب جلب و جذب مخاطب بیشتر می شد. گفتند که او با آهنگی دلکش آیات قرآنی و احادیث نبوی را با عبارات و اشارات مناسب حال مخاطب بیان می کرده است. بعد از روی کار آمدن سلطان حسین بایقرا در سال 873 هجری قمری و مقام و شهرت کاشفی بیش از پیش افزوده شد. امیرعلی شیر نوایی وزیر دانشمند سلطان حسین بایقرا از کسانی بود که شدیداً کاشفی را با نوشتن کتاب‌های متعدد به زبان فارسی تشویق و ترغیب می‌کرد. به همین دلیل بیشتر تألیفات وی به نام این دو نفر است. در همین دوره مقام وعظ و خطابه که مخصوص محدثان و علمای بزرگ بود در هرات به کاشفی داده شد. هر صبح جمعه در دار السیاده سلطانی پس از نماز جمعه در جامع علی شیر و هر سه شنبه در مدرسه سلطانی و هر چهار شنبه در سر خاک خواجه ابوالولید احمد وعظ می کرده است. مجالس واعظ کاشفی چنان بوده که سلطان حسین بایقرا و سایر درباریان نیز در آن حاضر می شدند. امیرعلی شیر نوایی در خصوص جلسات وعظ او در کتاب مجالس النفایس گفته است که مولانا چنان که همه کس را معلوم است واعظی در نهایت خوبی است و در عالم از بنی آدم واعظی به خوبی او نبوده و نیست و در مجلس وعظ او به هر مقدار که فصیح باشد کثرت حضور مردم بیشتر است. جمعیت آنقدر بسیار است که بیم هلاک بعضی از مردم می رود. علت ازدحام مردم آواز و انشای مولانا کاشفی است که در نهایت حسن و لطافت است و به حقیقت معنی صوت حضرت داود علیه السلام در او تجلی نموده است. در امت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم کسی که صفت داوودی به کمال داشته باشد غیر از او نبوده است. کاشفی علاوه بر دانشوری در سخن پروری و در هنر سخنرانی در جهان سرآمد بود. در مجلس وعظ او کسی بود که مضمون وعظ مولانا واعظ کاشفی را تمام به نظم می آورده و بعد از اتمام وعظ او بر مردم نظم آن را می خوانده است. ولی دوستان، تخصص دیگری که شرح حال نویسان پس از وعظ و انشا برای او یاد کرده اند، آگاهی او به دانش و نجوم و علوم غریبه است. امیرعلی شیر نوایی در کتاب مجالس النفایس و دیگران در آثارشان به این نکته اشاره کردند. خواندمیر که از مورخان هم عصر کاشفی است، در کتاب روضة الصفا نوشته است که در علم نجوم بی مثل زمان خود بود و در سایر علوم نیز با امثال و اقران خود برابری می کرد. آثار سبعه او در زمینه نجوم است. کارهای تفسیری او نیز نشانگر علاقه وی به قرآن مجید و آشنایی او به تفسیر تأویلی قرآن کریم است. علاوه بر تمام اینها تخصص او در ادبیات و تاریخ ستودنی است. تخصصی که سبب شده تا او کار تاریخی خود را نیز ترکیبی از کار تاریخی و ادبی قرار دهد و بیش از آن که به دقت علمی تاریخی توجه داشته باشد و نثر زیبا و دلکش اندیشیده است. بیشتر مورخان و تذکرنویسان تاریخ وفات کاشفی را 910 هجری قمری در هرات ذکر کردند. از او پسری به نام فخرالدین صفی علی بر جای مانده که او نیز مانند پدر واعظ شهیری بود و نیز آثار و تألیفاتی از خود بر جای گذاشته است. او نیز از پیروان طریقه نقشبندیه بوده و در سال 939 هجری قمری درگذشته است. وی غیر از تلخیص کتاب پدرش یعنی اسرار قاسمی تألیفاتی دارد که از آن جمله است رشحات عین الحیات، لطایف الطوایف، اسرار قرآن و مثنوی محمود و ایاز. دوستان یاران همراه، ادامه سخن را انشاءالله در برنامه آینده همراه شما عزیزان پی میگیریم. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم خانم نوری صدابردار و خانم بزرفشان تهیه کننده برنامه از همگیتان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
خود را تبسم میکنم، میفریبم مست خود را تبسم میکنم، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کس کجا مست آمده، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کس کجا.
خوبان و همراهان گرامی، رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستان‌های تمثیلی که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوستتان
میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی پلاچه قبل از مرد
بگیم چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شب شب بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان قول و قرار با مادر، نویسنده سید محمد علوی.
میگم بچیم،
بله مادر،
امروز طرف دیگر رویا آمده بود اول پرس ما.
خدا خیرش بده، همسایه خوب است مادر جان. راستی حال پدرش پرسان نکردن که چطور است؟
چرا پرسان کردم، گفت که شکر خوب است.
خدا را شکر، خدا را شکر.
میگم امین، تو رویا را از نزدیک دیدی تا باله؟
بله مادر جان دیدم، گاهی با کوچه میبینم. چطور؟
از نظر تو چطور دختر است؟
او مادر جان دیگه وارد آشیان نشوین، همیار ساعت سیل کنین، مرا با گپ میگیرین. وقت دوایتان نزدیک بود تیر شد، ما برم دوایتان بیارم.
گپ یک طرف دیگه نبر بچیم، من از چی پرسان میکنم، تو از چی جواب میتی؟
گوش کنید مادر جان، دکترها میگن که همون قدر که دوا تاثیر داره به همون اندازه زمان دقیق مصرف دوا تاثیر داره، یعنی باید دوا را سر وقتش مصرف کنین. اگر نه خود ساعت تعیین نمیکردن، میگفتن این دوا را هر وقت دلت شد نوشیدن کن.
لا حول ولا توبه از دست.
من برام تابلت هایتان را بیارم که سر وقتش نوشیدن کن.
جواب مرا ندادی، چطور دختر است؟
از نظر من مادر جان، کل دخترای جان خوب هستن، خدا نگاهشون کنه. من نظر بد نسبت به کسی ندارم. اجازه بدین که برم تابلت آنتا بیارم که دیگه وقتش تیر میشه. کجا مانده این تابلت ها؟ آماده
بچه دم سر تاقچه ماندیم.
اینا رو میارم. من تنها فرزند مادرم نیستم، دو تا خواهر و یک برادر کلانم دارم. بعد از فوت پدر خدا بیامرزم تصمیم گرفتم که من از مادر خود مراقبت کنم. نه ای که برادر و خواهرم نسبت به مادرم کم محبت باشن، اما مادرم یک نفر با کار داره که همیشه مراقبش باشه. یک پای مادرم به معاینه خانه و شفاخانه است. با وجود اصرار مادرم و خواهرم من تصمیم گرفتم که ازدواج نکنم و مراقبه مادرم باشم. روبروی ما یک دو منزل است که رویا و پدرش به منزل اول زندگی میکنن. پدرش در جای افتاده و رویا وظیفه مراقبت از پدرش با عهده گرفته، با این تفاوت که او خواهر برادر دیگه نداره. گاهی به دیدن مادرم میآید. مادرم خیلی از رویا تعریف میکنه. البته من فقط یک بار به دیدن پدر رویا رفتم. خوش دارم که احوال پرس پیرمرد برام، ولی از گپ مردم میترسم. نام خدایشان فقط منتظر یک بان هستن.
امین بچیم، تابلیتای مرا بیار از خیر سرت.
بچه‌شون مادر جان، بچه‌شون، ولی هنوز وقت تابلیتان نشده مادر جان، نیم ساعت مانده.
او چقدر تو سخت میگیری، حالا نیم ساعتی طرف و طرفش چی پروا داره؟ میترسم که باز یادم بره.
نه، خاطرتان جمع باشه که اگه شما از یادتان برم من از یادم نمیره. خاطر جمع باشین. راستی مادر جان، براتون گفتم که امروز به کوچه خورخونده تانو دیدم.
خورخونده مرا؟
بله.
تو خورخونده مرا از کجا میشناسی؟
خب به خاطر عینک دبلی که با چشم خود میزنم میشناسم. نام خداش فرت کدم از شناخت.
حسنیه را میگی؟ حالش چطور بودک؟ او خو مدام از پای درد ناله میکرد، حال چطور به کوچه بر آمده خی؟
اتفاقا از پای درد هم ناله میکرد. اقا گب زد مادر جان که بیخی سرچرخ شدم. البته خودتان هم خیلی سلام رسان. هر جمله که میگفت، یک جمله میگفت باز میگفت گوش کنم اینجا مادرت سلام برسان.
ای خویش است، همیشه همی قسم است. و علیکم السلام.
میگم نام خداش مادر جان، چقدر گپ میزنه با چقدر گپ میزنه. راستی یک گپ دیگه هم گفت، گفت که همین روزا دیدان و احوال پرس خودتان میایه.
خدا خیرش بده. مام بیز دلتنگ استم، دمی خانه تک و تناش اشتیم. میگم او بچه، ما چند روز است که از خودت یک سوال پرسان کردم، تو چرا درست جواب مر نمیتی؟
ولی مادر جان، من همیشه بس سوالای خودتان مکمل جواب دادم و جواب میتم. با ما بگوین او کدام سوال است که به جواب مونده که من همیال براتون جواب بتم.
رویا چطور دختر است؟
گوش کنین مادر قندم، رویای من، واقعیت من، زندگی من، همه چیز من شماستین. خلاص حالا وقت دوایتان شده. نیم ساعت شد دیگه تا ما برم و تابلت و او اینار بیارم، نیم ساعت پره میشه.
ولی به نظر من رویا دختر خیلی فامیده و خوب است، بسیار مهربان است. قد و بست و اندام و چهره‌ش هم خیلی خوب است.
نه، از این گپایتان معلوم میشه که وقت خوردن دوایتان شده مادر جان.
ما آرزو دارم که تو را برخت داماتی ببینم امین جان.
هی عجله نکنین مادر قنده، میبینین بخیر. من برم تابلت دوایتان بیارم که از وقتش تیر نشوه.
خدا نگاهش کنه، خوب بچه است. ولی مثل پدر خدا بیامرز خودواری سرزور و شقب است، گپ گپ خودش است.
او روز صبحکی از خانه برآمدم که رویا با حالت آشفته و پریشان بیرون شد. رنگ بر رویش نمانده بود، حال پدرش بد شده بود. آجل پدرش و شفاخانه رساندم. خدا سر پدر رویا روشنی کرد. دکتر می گفت که اگر چند دقیقه دیرتر به شفاخانه رسیده بود ممکن بود که نتانن کاری بکنن. بعد از او اتفاق چند بار احوال پرس پدر رویا رفتم. پیرمرد خوشمشرب و شیرین صحبتی بود. خیلی از من اظهار رضایت کرد. البته بین گپایش از نگرانیش برای آینده رویا هم گفت.
یعنی کچالو از خودت پیش هست دیگه، فهمیدی؟
محمود پای تا لطفاً از گلیم دراز سر نکن. خب اگه نه که باید از موتر متا شو و بقیه را را پیاده بری تا خانه تانو.
بله بله بایدم تعدیدم کنی. از قدیم گفتن که گپ حق تلخ است. عمیان جای ما باید سیاست که تا اولادات شیشته باشن. اگه بد میگم بگو بد میگی، نه دروغ میگم.
لا حول ولا، اگه کسی دیگه ای گپ بزنه من براش حق میتونم. تو که دلیل ازدواج نکردن من را میدونی، چرا گپای الهی میزنی؟
میدونم، ولی دلایلت به درد خودت میخوره. دلیل نیست، توجیه.
لا حول ولا،
میگم مینا زن خوبست، به سن سال خودت هم هست، مثل خودت واری سرزور هم هست. ولی یک دفعه هم آرسی کده شویشان به تکر فوت کده.
اگه به این گپای الهی ادامه بدی استاد میکنم. خودت از موتر تا شب یاد اگه گفتم.
ای بابا من رفیق دستم، دلم برات باور کن میسوزه. اتفاقا بر مادرتم خوب است که یک همدم داشته باشه. بعد میگم
گوش کن محمود جان، تو تشویش مادر من رو نداشته باش. من هنوز نمرده، من خودم فکر مادرم هستم.
گوش کن، زنده باد که در فکر مادرت هستی. حداقل تو یک دفعه همین مینا رو از نزدیک سیل کن، شاید نظر خودت تغییر کنه. چی میگی؟
دیگه در این مورد خوش ندارم.
بازمو گپ میزنم.
راستی راستی گپا رو گمش کن. از نجیب خبر داری؟
خبر خاص ندارم، فقط شنیدم که بازن اولاد خودش رفته ترکیه.
چی؟ رفته ترکیه؟
آه دیگه، از اونجا هم دلش هست که بره سویدن.
نگم سویدن جای خوبیست؟
نمیدانم، حتما خوب است که مردم میرن اونجا. شاید هم خوب نباشه، برای یکی خوب باشه برای یکی بد. چه میفهمم؟
من اگه گپی میزدم روی گپ خود استاد میشدم. این خوی مرا همه میدانستن، اما مدتی بود که با خودم کلنجار میرفتم. باورم نمیشد که کم کم سست میشدم. اما شرایطی که ما و رویا داشتیم با وجود تشابه ما را از هم دور میکرد. من نمیدانستم که رویا هم مثل من تصمیم داره که ازدواج نکنه یا که هنوز موقعیتش برش پیش نامده. چی جور کردم چی جور کردم مادر جان، یعنی امشب یک نان براتون جور کردم که کلکایتون هم نوشی جان کنه. مراقب کلکایتون باشه مقصد.
مگرم خودت از دست پخت خودت تعریف کنی؟
ای مادر جان من رو در سر نسازم. بتم بشخوابتانه که براتون غذا پرتم. راستی تابلت هایتان هم گرفتم که باز نگوین که اوش پرک شدی.
زنده باشی بچیم، تشکر.
خب بتم که بشخوابتان رو پر کنم.
بس از بچه مال ما همقدر خوردم. میتونم
مادر جان نوشتان کنین، چیزی نیست.
نمیتونم قضیه خوردم.
بس هم پشیمان میشن.
نه نمیخورم. خب گفتم که نمیخورم.
بفرماین. بسم الله مادر جان.
نوش جانت بچه، گفتم که نمیخورم.
چی؟ نمیخورین؟ ولی مادر جان شما خب مزه نکدین، بد نشده باور کنین.
نوشه که جان خودت بخو. بخو که دست پخت خودت خوش داری تعریف میکنی. من دیگه لب به نان و غذا نمیزنم.
مادر جان صدقیتان شما، این چی گپ است؟ اگه شما نخورم ما هم لب به غذا نمیدارم. میدارم مزه داشته ولی لب به غذا نمیدارم.
خیلی یک گپ دیگه، اگه به من قول بدی که خواستی مرا اجرا کنی میخورم.
مادر قندم شما هر چی که امر کنین، هرچی که فرمایش کنین، هرچی که دستور بتین من انجام میتون.
قول دادی بچه ما؟
خاطر مادر گلم جمع باشه.
باید با مادر پیرت قول بدی که وقتی که من مردم بروی عروسی کنی.
مادر جان،
خود تو که پیشتر نمیخوای عروسی کنی، از اقل وقتی که من مردم عروسی کن، اولی فقط امرای رویا.
خدا نکنه، خدا سایتون 100 سال دیگه سر من نگاه کنه.
قول دادی امینا، یادت باشم.
مادر جان بچش، قول میتونم شما نانتون نوشان کنی یخ نشه. بسم الله، من قول میتونم که حتما
زنده باشی بچه، من زنده باشی.
نمیدانم که چرا مادرم از من خواست که یک قول برش بتم. من خو قول دادم، ولی عمل کردن به یک قول چه سودی داشت؟ اگه خدای ناکرده مادرم کدام رقم شوه، به حال مادرم چه فرق میکنه که من با کی ازدواج کنم؟ البته حتما از سر دلسوزی این قول از من گرفت. شاید فکر میکنه من با رویا زندگی خوبی میتونم داشته باشم. بعد از چند روز تصمیم گرفتم که قول خود عملی کنم. سبا روز سرنوشت سازی است. میخوایم برم رویا را از پدرش خواستگاری کنم.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
حسن همجواری،
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام بر شما، وقتتان بخیر. با برنامه حسن همجواری و با موضوع تحلیلی بر نقش تعیین کننده بندر چابهار ایران برای شکوفایی اقتصاد افغانستان در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم با برنامه این هفته همراه ما باشید. بندر چوبهار ایران نقش تعیین کننده‌ای به منظور شکوفایی اقتصاد افغانستان خواهد داشت. افغانستان اما به عنوان یکی از اقتصادهای ضعیف در منطقه امیدوار است تا از طریق تقویت همکاری‌های مشترک اقتصادی ترانزیتی رمقی تازه به اقتصاد ناتوانش ببخشد و زمینه را برای توسعه بیشتر تجارت و کاهش وابستگی به منابع مالی جهانی فراهم سازد. با وجود دخالت آمریکا و شماری از کشورهای فرامنطقه‌ای، مقامات افغانستان، ایران و هند درباره توسعه روابط تجارتی و ترانزیتی سه کشور از طریق بندر چابهار ایران تاکید دارند. کارشناسان مسائل اقتصادی بحث روی موضوع استفاده از بندر چابهار را به عنوان یک راه بی‌بدیل ترانزیتی برای افغانستان یک ضرورت عینی عنوان می‌کنند. در این حال با توجه به مشکلاتی که تاجران افغان در پاکستان دارند، نیاز است با جستجوی یک راه متبادل به هر قیمتی که شده خود را از قید وابستگی به پاکستان برهانند که در چنین یک برهه‌ای نشست سه جانبه گام مهمی محسوب می‌شود. موضوع بندر چابهار تازه نبوده، بلکه از 10 سال به این سو گفتگوهایی در این زمینه جریان دارد، اما تا کنون نتایج ملموسی را در پی نداشته است. بندر چابهار به لحاظ سیاسی و اقتصادی ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مهمترین قطب‌های ترانزیتی در منطقه را دارد. روابط نسبتاً کم تنش سیاسی بین سه کشور دخیل در این پروژه و مؤثریت اقتصادی آن اجرای شدن این پروژه را بیشتر از هر زمان دیگر ممکن ساخته و بدون تردید میتواند باعث تغییرات شگرف در مناسبات سیاسی منطقه شود. با در نظر داشت مشکلات تجار افغان در خصوص ترانزیت کالاها و نیز با توجه به این که پاکستان اجازه نمی‌دهد که کالاهای هندی از طریق بندر واگه به افغانستان انتقال یابد، موضوع بندر چابهار برای رشد و توسعه تجارت میان هند و افغانستان حائز اهمیت زیاد است. چابهار یک فرصت استثنایی برای بهبود وضعیت اقتصاد نابسامان افغانستان فراهم می کند. استفاده مناسب از ظرفیت چشمگیر نهفته در این پروژه مستلزم آن است تا افغانستان با طرح جامعه تجارت خارجی وارد معاملات تجارتی منطقه شود. همواره یکی از دغدغه‌های جدی افغانستان دسترسی به بنادر آبی بوده است. افغانستان تا فعلا از طریق بندر کراچی و بندر عباس به آب‌های بین‌المللی وصل می‌شود. این دو بندر، خصوصاً بندر کراچی، به دلیل همکاری نکردن پاکستان، هزینه حمل و نقل و دسترسی به بازارهای جهانی را به صورت چشمگیر افزایش داده است. جدا از دریافت حق ترانزیت اموال، کاهش هزینه حمل و نقل و دسترسی ساده‌تر به بازارهای جهان، آنچه که برای اقتصاد افغانستان در دراز مدت اهمیت دارد، استفاده از مسیر چابهار برای افزایش صادرات اموال به هند، ایران، آسیای مرکزی و بازارهای جهان جهت تشویق روند توسعه اقتصادی است. از طرف دیگر، دسترسی به بازارهای ایران و در مواردی هند برای افغانستان با محدودیت‌های فراوان مواجه است. از میان برداشتن محدودیت‌های ویژه برای تجار افغان، محدودیت ذخیره‌گاه‌های معیاری در داخل خاک ایران، محدودیت‌ها در عرصه حمل و نقل، محدودیت‌ها در عرصه نقل و انتقال پول، تعرفه‌های بلند مالیاتی در مقابل اجناس تولید شده در افغانستان و موانع غیر تعرفه‌ای که همواره روند صادرات این کشور به ایران را محدود ساخته است، می‌تواند بخشی از برنامه کلان اقتصادی با محوریت پروژه چابهار باشد.
از دوشنبه تا کابل، از آنکارا تا اشق‌آباد، از بغداد تا تهران، پلی برای همگرایی و همدلی. حسن همجواری، نگاهی به سیاست‌های حسن همجواری ایران و کشورهای همسایه.
عبدالواسط دانشیار، کارشناس اقتصادی افغان، در گفتگو با خبرنگار رادیو دری گفت ایران و افغانستان منافع مشترک زیادی دارند و باید از هر فرصتی برای بهبود روابط و اوضاع دو کشور استفاده کنند تا مشکلات اقتصادی امروز در آینده به حالت رشد، توسعه و رونق اقتصادی تبدیل شود. و در ادامه افزود
خدمت شما باید است که رابطه های اقتصادی باعث بهبود سیاست های بزرگ کشورها می شود. یعنی هیچ جایی ما نمی توانیم سیاست های اقتصادی را نادیده بگیریم و هیچ جایی نمی توانیم بود های عمومی سیاست های دولت ها را نظر به عدم یا نبود کارایی تجارت او را برمغان بیاریم. بنابراین ایجاد فضای مناسب نه تنها که برای ایران و افغانستان برای بهبود کمک میکنه، بلکه برای انکشاف هر دو کشور، برای بهبودیستی هر دو کشور، برای سلطه قدرت هر دو کشور و برای اقتصاد هر دو کشور و در نتیجه اقتصاد منطقه و رشد بالای حد اعظمی جی دی پی و جی ان پی هر دو کشور ممید و حیات بخش است. زیرا هرگاه هر دو کشور بر منافع خود و منافع مشترک از دیگر احترام بگذارند و حالتهای بهبودی را ایجاد کنند و این زمان را به یک فرصت و فرصت به یک رشد و به یک قوت تبدیل کنند، میتوانند در آینده نقش بیشتری ایفا کنند. میتوانند حالتهای فلاکتبار اقتصادی که امروز دامنگیر هر دو کشور است به یک حالت رونق و از حالت رونق یا از حالت رشد به سلطه انکشاف بدن. نگفته نباید گذاشت که تمام کشورها و دزی دخل منافع مشترک اقتصادی یک دیگر است. چی کشور در دور دست باشه و چی کشور در نزدیکترین نقطه، تفاوت اندک باید که تعاملات بهزیستی جهت رشد و رفای اقتصادی را ما نمیتونیم بدون در نظر داشت منافع همسایه های خود در نظر بگیریم. همیشه کشورهای موفق به رشد رسیدند که آنها همسایگان خود و منطقه و رشد اقتصادی و منافع مشترک همگی را در نظر گرفتند. افغانستان و ایران باید به این درک و به این نقطه رسیده باشند که منافع هر دو در تبادل ایده‌هاست، منافع هر دو در تبادل کالاست، منافع هر دو در منافع مشترک ملی است، منافع هر دو در سطح بالای جی دی پی و جی ان پی منطقه است که عاید سرانه کشور ما و کشور جمهوری اسلامی ایران یک حد اعظمی برسه. ببینین که نوسازی، استفاده از تکنولوژی، دریافت حالت بهبودی و پیدا نمودن راه‌های بهبود ترانزیتی جزء غیر انکار اقتصاد. یعنی هرگاه ما بتانیم منافع خود را به یک حالت بهبودی به دست بیاریم، تمام راه‌های ممکن از نظر اقتصادی باید تحت غور و بررسی قرار بگیره. در راه چای بهار، دهلیز چای بهار و در پهلو از این خط آهن مومد حیات اقتصاد ترانزیتی افغانستان ایرانه. یعنی ما میتونیم کالاهای بزرگ از این چهار راه افغانستان به کشورهای دیگر انتقال دهیم و در پهلو از این کالاهای تولید شده ایران به فروش برسانیم و در پهلو از این بتانیم کالاهایی که کشور ایران، جمهوری اسلامی ایران ضرورت داره از این آهن انتقال بدیم و هزینه های کمرشکن و هنگفتی که از مصرف کننده گرفته میشه این را به حداقل برسانیم. بتانیم یک حالت کمی، یک حالت توصیفی، یک حالت عادی هزینه کردن به مصارف ترانزیتی را ایجاد کنیم و از مصارف کمرشکن و همچنین از مصارف اضافه که مشتریان و مستهلکین مواد استفاده میکنن میپردازن او را کاهش بدیم و یک حالت رونق بیاریم. زمانی که کالای به یک حالت بیبودی به مستهلکین رسانیم، زمانی که ما بتانیم حالتهای بیبودی را ایجاد کنیم، در اکثر دسترخان مردم پر رونق کردیم. هرگاه دسترخان مردم یک حالت بیبودی را رونقی را گیره، میتونه مردم و دولت خود اعتبار کنه و دولت قدرت و سلطه و سیاست خود پایدار کنه. بنابراین راه های ترانزیتی و کاهشترین مصرف مومد حیات اقتصاده. من متعقین بیستم که افغانستان ایران در صورت که و یکدیگر به مشوره و حال طرق بیبودی را ایجاد کنن میتونن حد اعظمی اقتصاد و رشد شدوفه خود در آینده با واقع بینانه انشالله ببینن.
صحبت‌های عبدالواسی دانشیار، کارشناس اقتصادی افغان را شنیدید. شما دوستان عزیز با برنامه حسن همجواری همراه هستید. چابهار در مقایسه با بندر عباس 90 کیلومتر و در مقایسه با بندر کراچی 700 کیلومتر به مرکز افغانستان نزدیکتر بوده و هزینه هر کانتینر اموال از این مسیر بین 500 تا 1000 دلار کاهش خواهد یافت. از این منظر چابهار ارزان‌ترین و نزدیکترین مسیر ترانزیتی برای دسترسی افغانستان به آب‌های بین‌المللی و وصل شدن به مسیرهای ترانزیت جهانی است. بر اساس آمارهای موجود نزدیک به 80% تجارت خارجی افغانستان با پاکستان و از طریق بندر کراچی صورت می‌گیرد. این وابستگی چشمگیر تجارت خارجی افغانستان با پاکستان و مسیرهای ترانزیتی تحت کنترل این کشور آسیب‌های بیشمار اقتصادی و سیاسی برای افغانستان با وجود آورده است. در همین حال ناچیز بودن سهم افغانستان از تجارت با ایران از یک طرف وابسته به ضعف اقتصاد این کشور و محدود بودن ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی است و از طرف دیگر ناشی از سیاست‌های حمایتی ایران و ایجاد موانع در مقابل سرمایه‌گذاران و تجار افغان است. لازم است تا این دو کشور به توافق جامع دست یابند تا شاهد تکرار تجربه ناموفق مثل تجربه پاکستان نباشیم. چابهار بزرگترین دستاورد برای افغانستان محسوب می شود. استفاده عظیم از این دستاورد وابسته به توان دولت افغانستان در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش توان صادراتیش است. اجرای پروژه های بزرگ اینچنینی امیدواری به دسترسی به صلح، ثبات و توسعه پایدار در منطقه را نیز افزایش خواهد داد. از اینکه با برنامه این هفته حسن همجواری ما را همراهی کردید از شما عزیزان سپاسگزاریم. در برنامه این هفته درباره نقش تعیین کننده بندر چابهار ایران بر شکوفایی اقتصاد افغانستان با شما صحبت کردیم. از اینکه همراهی کردید سپاسگزاریم. روز بر شما خوش و خدا نگهدار.
ما زمان پخش برنامه زربان رسیدیم که از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنیم به مدت 25 دقیقه شنونده این برنامه باشید.
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رحیم و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. ممنون از اینکه برای این لحظاتتان شنیدن برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کردین. با مدت 25 دقیقه طبق معمول هر روزه با جز جمعه ها در خدمتتان هستیم تا در ارتباط با مسائل صحی و بهداشتی با شما صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر لادن گیاهی دکترای تخصصی تغذیه هستیم تا در ارتباط با مسئله تغذیه و خوراک مناسب در دوران حاملگی و بارداری یا شکمداری با شما صحبت بکنیم. در جلسه قبل محترمه خانم دکتر گیاهی در ارتباط با مادر و خانم ها در دوران حاملگی و مسئله تغذیه‌شان صحبت های بسیار خوبی کردند. گفتند که قبل از حامله شدن، چند ماه قبل از او، باید یک مادری که قصد حامله شدن داره باید با فکر شرایط جسمی خود، تغذیه خود باشه، خودش، فامیل و خانوادهش. زنهای چاق گفتن که وزن اضافی دارن، حتما قبل از حامله شدن باید با نظر یک دکتر و توصیه هایی که میشه باید وزن خود مناسب بسازن بعد از او حامله و باردار شوند. روی تغذیه سالم بسیار اشاره شد، مصرف میوه ها، سبزیجات، لبنیات، مواد پروتئینی اشاره شد، روی کمبودهایی که در دوران حاملگی ممکنه وجود داشته باشه، از جمله مصرف فولیک اسید که حتما باید توسط امو کلینیک طفل و مادر و برحال مراقبت هایی که توسط دکترای معالج صورت میگیره این باید منظم مصرف شود که کمبود نداشته باشه. راجع به دوره های مختلف حاملگی، در ماه اول حاملگی توصیه های شد، راجع به ماه دوم حاملگی که شروع تهوع و بیحالی و دلبدی های دوران حاملگی است، توصیه های بسیار ارزشمندی صورت گرفت که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. و فقط همین قدر بگم که این بحثا بسیار مهم است و اگر خواستین سایتی که ما اول برنامه و آخر برنامه اعلام میکنم، اینمی برنامه ها بعد از پخش شدن در اختیارتان است. هر وقت اگر امکانش باشه به سایت رادیو دری برنامه زربان مراجعه بکنین و این برنامه ها را با حوصله، با خیال راحت میتونین چندین بار هم اگر ضرورت باشه بشنوین و تعقیب بکنین. نقطه دیگری که میخوایم امروز اشاره بکنم، بسیاری از توصیه هایی که خانم دکتر و سایر پزشکا و دکترای معالج راجع به تغذیه میکنن، اگر دقت بکنیم اینا پرخرج نیستن، اینا پر هزینه نیستن که بگیم چطور ما اینا را تامین بکنیم. نه، واقعا یک چیزای بسیار ساده و روزمره است که فقط ما باید آگاهی و معلومات داشته باشیم که چطور چه چیزهایی را بخوریم، چه چیزهایی را نخوریم. اینا نکات است که واقعا اگر ما فامیل، خانواده اطلاع داشته باشه، معلومات داشته باشه، به خوبی میتونن در یک شرایط زندگی معمولی این چیزها فراهم باشه و خانمای حامله و باردار از یک تغذیه مناسب برای خودشان و طفل و اولادشان برخوردار باشن. قبل شروع بحث جدید، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر، از اینکه باز هم لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم تشکر. ما به هر حال در جلسه قبل صحبت‌های بسیار ارزشمندی را از شما داشتیم شنوندگان عزیز ما، مخصوصا خانمایی که قصد حامله شدن دارن، قصد مادر شدن دارن. به هر حال امید است که این بحث‌ها مورد توجهشان قرار گرفته باشه، هم خودشان، هم فامیل و همسرانشان، که توجهات لازمه برای این دوره خاصی از زندگی یک مادر و یک زن بکنن. خانم دکتر، راجع به سه ماهه سوم یا ماهای آخری حاملگی و بارداری اگه بفرمایین، چون در جلسه قبل راجع به سه ماهه اول و سه ماهه دوم حاملگی صحبت های خوبی شد، اینا از ماه پنجم ششم به بعد، یعنی سه ماهه سوم حاملگی، اگر بفرمایین که از نظر تغذیه و خورد و خوراک چی چیزهای ضرورت داره و چی کار باید بکنیم.
عرض سلام دارم خدمت شما. بله تقریبا دیگه جنین حدود 40 سانت تا ماه هشتم به حدود 2.5 کیلوگرم میرسه. تو این زمان خیلی رشد مغزی سرعت زیادی داره، یعنی شاید سریع‌ترین و مهمترین دوران تکامل رشد مغزی هست. پس ما دریافت پروتئین کافی، دریافت امگا 3 برامون مهمه. امگا 3 تو چی وجود داره؟ توی در واقع خود کپسول‌های امگا 3 که مخصوص دوره بارداری هست معمولاً داده میشه در همه جای دنیا، توی کشور ما هم مرسوم هست، توی گردو هست، توی در واقع دانه کتانی که در واقع آسیاب شده هست در گردو هست، و همینطور ماهیایی که آبای سرد ما نداریم اون ماهی‌ها رو به اون شکل اینجا. بنابراین بیشتر تکیه‌مون رو امگا 3 روی مکمل‌های امگا 3 میتونه باشه و گردو و تخم دانه کتان.
بله
در ماه هشتم و ماه هفتم معمولاً به جهت فشاری که در واقع جنین داره میاره مادر دچار سوزش معده و رفلاکس و اینها زیاد میشه. پس برنامه غذایی اون باید جوری تنظیم بشه که ناراحتی گوارشیش رو بتونیم به حداقل برسونیم. شاید دیگه نتونیم اینجا خیلی رو فیبرهای مادر مانور بدیم و باید به مادر یاد بدیم ببین قبل از اینکه احساس سیری کنی 80% سیر شدی دست از غذا بکش، برای اینکه بعدش بتونی راحت‌تر باشی. دیر هنگام اصلا نباید مادر غذا بخوره، چون به شدت میتونه باعث آزار اون در نیمه های شب بشه و با سوزش معده و ریفلاکس از خواب بیدار شه.
بله
وارد ماه نهم که میشیم دریافت یه سری مواد غذایی خیلی توصیه میکنن. مثلا سیر جزء ترکیباتی که تو ماه نهم اجازه میدیم که یک مادر باردار بیشتر تو وعده های غذایش داشته باشه. هفته 2-3 بار میتونه در حد 2 حبه 3 حبه سیر رو تو ترکیب غذاهاش داشته باشه. دریافت خرما رو خیلی تو ماه نهم در واقع تاکید میکنیم. دریافت کشمش رو تو ماه نهم تاکید میکنیم و به مادر تاکید میکنیم که دریافتش راحت الهضم باشه، که اگر مجبور به تولد زود هنگام تری شد یا مجبور به سزارین شد یا بچه به صورت طبیعی داشت به دنیا میاد، مادر ذخایر انرژی خوبی رو و همینطور انرژی در دسترس خوبی رو داشته باشه.
بله
خرما و کشمش جزء اون غذایی هستش که ما ماه نهم بارداری معمولا به مادر مصرفش رو توصیه میکنیم، و مادرایی که حالا قصد دارن که زایمان طبیعی داشته باشن توصیه های خاصی برای اینها میشه که موقع زایمان همراه خودشون مواد مغذی آب نوش ها رو داشته باشن که انرژی لازم رو برای زایمان طبیعی بتن داشته باشن. مادرانی که زایمان سزارین خواهند داشت توصیه میشه که ناهار روز قبل رو ناهار سیر کننده تری داشته باشن. مثلا میتونن ماکارونی استفاده کنن یا یه غذایی که ارزش انرژی بیشتری داشته باشه و شام خیلی سبک در حد یک سالاد و تخم مرغ بهشون میدیم و چند تا خرما که برای فردا صبح در واقع مشکل کمتری رو داشته باشن.
بله
این اصولی که داریم میگیم برای شما در دوره بارداری این اصول کلیه، اما خیلی نیاز به شخصی سازی شدگی داره. معمولا میزان افزایش وزن مادر، میزان وزنگیری جنین تابع ژنتیک افراد هم هست و تابع الگوهایی هستش که اینها پیش از بارداری داشتن. بنابراین ممکنه این نکات کلی که داریم میگیم در یک مادری نه اتفاقا بگیم اون آخر خیلی هم لازم نیست خرما بخوری یا مثلا سیر رو به جهت داروهایی که داره میگیره پرهیز بریم. اینها نکات کلی هستش که حتما با توجه به شرایط مادر شخصی سازی شدگی هم باید در موردش اتفاق بفته.
بسیار عالی. واقعا همونطور که خانم دکتر گیایی گفتن این چیزها و توصیه ها زیادترش مطابق شرایط هر فرد و هر نفر باید مد نظر قرار بگیره. اینجا کلیات بحث میشه از نظر علمی و پزشکی، ولی خب هر فرد هر شخص به هر حال شرایط خاص خود داره، از نظر جسمی، از نظر سن و سال و وضعیت خاصی که یک مادر داره. این چیزها باید مطابق وضعیت او تصمیم گیری و برنامه ریزی شوه. خب دکتر صاحب، یکی از سوالات شایع برای خانوما و مادرها ایست که بعد از تولد بچه و طفلشان، زایمان طفل، اونا برای پروگرام و برنامه غذایی و خوراکی خود چیکار باید بکنن، مخصوصا برای برگشت به وزن مناسب و طبیعی قبل از حاملگی؟ چون همونطور که اشاره شد در دوران حاملگی خانم ها طبیعتا یک مقدار چاق میشن، افزایش وزن پیدا میکنن، طبیعی هم هست. اینا دوست دارن که وزنشان برگرده به همون وزن قبل از حاملگی. برای اینمی مسئله و کلا سلامتی خود و طفلشان شما چی توصیه هایی دارین؟
تا تغذیه یه مادر و جنین به هم وصله وصله، یعنی تا زمانی ما هر تغذیه میخواییم برای مادر بگیم نگاه میکنیم ببینیم که جنین تو چه وضعیتی هستش.
بله.
بنابراین نیاز غذایی مادر در دوران شیردهی شاید یک مقدار بیشتر از اواخر حتی بارداری هم باشه، شاید تا 700 کالوری یک مادر داره انرژی مصرف میکنه برای اینکه بتونه شیردهی رو داشته باشه. بهترین رژیم برای مادر تازه زایمان کرده شیردهی هستش و شیردهی انحصاری با شیر مادر بهترین روشیه که بتونه وزن مادر به وزن قبل برگرده، همون اصول غذایی که در دوره بارداری داشت رو داره، اما متناسب با شرایط بچه ممکنه یک سری تغییراتی داشته باشیم. مثلا بچه‌هایی که ریفلاکس دارن، بچه‌هایی که حساسیت به پروتئین گاوی دارن و یا آلرژی‌های خاصی دارن، ممکنه مجبورشون یه سری مواد غذایی از برنامه غذایی مادر حذف بکنیم. ولی اگر بچه هیچ مشکلی نداشت، روند وزگیری خوب رو داشت، اتفاق می‌افتاد، مادر همون الگوهای غذایی دوران بارداری رو با اون محدودیت‌هایی هم که بود دیگه برداشت نمی‌شه.
بله.
یعنی دیگه ماهی دریا رو می‌تونه استفاده بکنه، اون محدودیتایی که در مورد آلرژی‌های میکروبی بود دیگه در دوره شیردهی به اون حساسیت نیست، از دمنوش‌ها و عرقیجات می‌تونه استفاده کنه و خطری رو برای دوره شیردهی نخواهد.
بسیار تشکر از صحبت‌های ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
تغذیه صحیح از ارکان اصلی زندگی سالم به شمار می‌رود و در برخی از دوران‌های زندگی از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. دوران بارداری و حاملگی یکی از این دوران هاست. با توجه به وضعیت فیزیولوژیک، سن بارداری یا شیردهی، میزان فعالیت و خصوصیات ویژه فردی، برخورداری از تغذیه مناسب برای مادر باردار و شیرده امری کاملا ضروری است. نقش تغذیه مناسب در پیشگیری از عوارض و بیماری‌های مختلف در دوران بارداری و ارتقای سلامت مادران باردار و شیرده نیز به خوبی روشن شده است. بر اساس نتایج مطالعات مختلف، وزن مناسب قبل از بارداری و افزایش مناسب وزن در طول بارداری با استفاده از تغذیه مناسب و کافی در دوران بارداری دو راهکار مناسب برای پیشگیری از تولد نوزاد کم وزن می باشد. اما توصیه کارشناسان و متخصصان به مادران در خصوص نکات مهم در رژیم بارداری قبل از زایمان: برنامه غذایی مناسب در دوران بارداری داشته باشید. تغذیه مناسب در دوران بارداری باید شامل سه اصل تناسب، تعادل و تنوع باشد. قبل از باردار شدن تا حد امکان وزن خود را به محدوده مناسب برسانید. در صورتی که وزن شما خارج از محدوده نرمال است، از رژیم غذایی بارداری کاهش وزن و یا افزایش وزن استفاده کنید. و تا هنگامی که وزن شما به محدوده نرمال نرسیده است، از بارداری خودداری کنید. در صورت ابتلا به بیماری‌های مزمن مرتبط با تغذیه مثل چاقی، دیابت، فشار خون و یا بیماری‌های گوارشی زمینه‌ای نیاز است مشاوره با پزشک و کارشناس تغذیه برای اطمینان از چگونگی ادامه رژیم غذایی یا دارویی قبل از بارداری صورت بگیرد. به هنگام باردار شدن وجود ذخیره کافی املاح و ویتامین‌ها در بدن ضروری است. به همین دلیل رعایت فاصله ایمن بارداری‌های متوالی به اندازه حدود 3 سال ضروری است.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر لادن گیاهی، دکترای تخصصی علم تغذیه، در ارتباط با تغذیه مادر در دوره‌های مختلف از جمله در سه ماهی سوم حاملگی صحبت‌های بسیار خوبی را داشتند و اشاره داشتند که از ماه چهارم پنجم به بعد افزایش جریانی خون داریم، کمبود آهن باید اینجا مورد توجه قرار بگیرد، توصیه میشه که اگر مادر فقر آهن و کمبود آهن داشت حتما باید تامین شه و زیر نظر دکتر، و همینطور نیاز به موادی که کلسیم داره، کلسیم داره مثل لبنیات، اینا باید مورد توجه قرار بگیره. راجع به افزایش وزن جنین هم توصیه‌ها و نکات بسیار ارزشمند اشاره شد. و یکی از اواخر سه ماهه دوم یعنی از برج 4 و 5 حاملگی، اینجا دیگه نیاز به انرژی و کالوری زیادتر مادر باید مورد توجه باشه که غذای مناسب و پر انرژی مصرف کنن. راجع به مصرف مایعات و آب کافی تاکید شد که حتما باید مد نظر باشه و نقاط ارزشمندی دیگه که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، ما خانمایی هم داریم که اینا در حین حاملگی مبتلا و مصاب به مشکل دیابت یا مرض شکر حاملگی میشن، به خاطر حامله شدن دچار مشکل قند خون میشن، دیابت پیدا میکنن با نام دیابت حاملگی. اینا باید با رژیم غذایی کنترل شوند، یعنی حتما باید انسولین استفاده کنن. در این ارتباط شما به عنوان متخصص تغذیه چی نکاتی را دارین؟
حقیقتش این هستش که دیابت بارداری خودش یک داستانی هستش. معمولا اگر فردی آزمایش تست اول قندش مشکوک باشه، دو هفته متخصص زنان ارجاع میده این فرد رو پیش مشاور تغذیه که الگوی غذایش رو اصلاح کنه. اگر از قبل پی سی او بوده متفورمین استفاده میکرده، متفورمین رو استفاده میکنه. هیچ وقت روز اول نمیان انسولین رو بدن مگر اینکه اون خانم خیلی چاق باشه و ریسک فاکتورهای دیگه رو داشته باشه. اگر فردی بتونه با رژیم غذایی بره جلو، ممکن اصلا نیاز به انسولین نباشه.
بله،
اما این کار کاملا تیمیه، یعنی متخصص زنان، متخصص غدد و مشاور تغذیه در کنار هم هستش که در واقع این فرد رو تا پایان بارداری پیش میبرن، میرن جلو. استفاده از انسولین بعضی وقتا واقعا اجتناب ناپذیره، چون نیاز بدن به جهت افزایش پروژسترون به انسولین افزایش پیدا کرده، اما تزریق انسولین باعث میشه که مادر نیاز به در واقع برنامه منظم غذایی نداشته باشه. دست ما بازتر میشه برای اینکه بخوایم برنامه غذاییش رو تنظیم بکنیم وقتی انسولین میگیره، اما باز هم باید یک الگوی درستی رو بره جلو. مهمترین نکته برای اینکه ممکن از هم دیابت بارداری پیشگیری بکنیم اینه که مادر با وزن صحیح و با الگوی صحیح بارداریش رو آغاز بکنه.
پس ممکن است با نظر مشترک متخصص زنان و زایمان یا نسای ولادی، غدد و تغذیه، واقعا این مشکل بدون دریافت دوا و انسولین کنترل شوه و به نظر میرسه که اگر دقیق کنترل شوه مشکل پیش نمیاد، درست است؟
دیابت بارداری رو نباید شوخی بگیریم.
بله،
واقعا میشه خیلی راحت کنترلش کرد، یعنی جز عوارضی نیستش که ما رو خیلی نگران بکنه. اما اگر بی توجهی بهش بشه و دیر در واقع درمان بشه و سطح قند خون هی بخواد نوسان زیاد داشته باشه، روی جنین تاثیر میذاره. ببینید، خیلی از تاثیراتی که ما داریم راجع به در واقع جنین میگیم یا اصلا میایم راجع به تغذیه دوره بارداری و اهمیتش صحبت میکنیم، چرا؟ آیا فقط دنبال اینیم که بچه با وزن طبیعی به دنیا بیاد؟ نه، خیلی از اتفاقاتی که در دوره بارداری میفته، محیط دوره جنین بسیار وابسته هست به تغذیه مدام آن به آنی که مادر داره. مواجهه محیط جنین با مواد مغذی وابسته است به تغذیه مادر. این میاد روی برنامه ریزی تمام سلول ها و ارگان های اون جنین تاثیر میذاره. یعنی اگر ما میخوایم تراکم استخوان خوبی داشته باشیم، برمیگرده به تغذیه مادر. اگر ما میخوایم زمینه بیماری های مزمنمون کم باشه، برمیگرده به تغذیه مادر در دوره بارداری. اگر ما میخوایم چاقی تو جامعه کمتر باشه، برمیگرده به تغذیه مادر در دوره بارداری. اگر ما میخوایم حتی برخی از بیماری های مثل آسم و آلرژی هم ریشش و زمینش رو به تغذیه دوران بارداری ارتباط میدن. بنابراین هدف ما از تغذیه بهینه پیش از بارداری، بارداری و تا 2 سالگی، 1000 روز اول زندگی، اینه که زمینه بیماری های مزمن رو در جامعه کمتر بکنیم. اهمیت و ارزشش واقعا به اینه. ممکنه شما بگیم بر اساس آمار بچه های ما که با وزن خوب به دنیا میان، پس خانم دکتر ما مشکل تغذیه‌ای نداریم تو خانم های باردار. نه، این خیلی ساده انگارانه نگاه کردن به قضیه هست و واقعا ما میخوایم که یک شرایطی رو اون جنین در رحم مادر داشته باشه که برنامه ریزی های سلولیش به بهترین شکل انجام بگیره که ریسک بیماری ها رو در اون در آینده کم بکنیم.
بسیار خوب خانم دکتر گیاهی، به موضوع آسم و آلرژی اشاره کردین. اونایی که آسم دارن، نفس تنگی، آلرژیک دارن، دیگه حساسیت ها رو دارن، اینا در دوران حاملگی و بارداری چی کار باید بکنن از نظر تغذیه و رژیم خوراکی؟
مطالعات زیادی وجود داره در ارتباط با اینکه مثلا پدر مادر که خودشون زمینه آسم آلرژی دارن چقدر این رو به بچه‌شون منتقل میکنن. ژنتیک تو این داستان دخیله. اما اون چیزی که من کاملا الان حضور ذهن دارم نسبت بهش این هستش که استفاده از پروبیوتیک ها رو برای مادرانی که زمینه آسم آلرژی داشتن در دوره بارداری دیده شده که ابتلا رو در فرزندان اینها کاهش میده. و گاهی اوقات زمانی که خیلی ما آلرژی شدید رو نسبت به مادر نسبت به غذای در گذشته داشته، در دوره بارداری گفته میشه که بهتر هستش که از مصرف اون پرهیز بکنن.
بله خانم دکتر، راجب بازگشتی به وزن قبل از حاملگی بسیار پرسیده میشه، چه کار باید شوه؟ گرد شما یک اشاره کردین، میخواییم باز هم برای شنوندگان عزیز ما و خانمهای محترمه توضیحات را بفرمایید.
اولین، مهمترین، پایه‌ای‌ترین، کلیدی‌ترین شیردهی هستش. یعنی هیچی مثل شیردهی نمیتونه کمک کنه که وزن مادر بیاد پایین. اما یک چیزی رو ما باید حواسمون باشه، این که مادر نباید خیلی عجله داشته باشه و در واقع وزنگیری بچه آسیب بخوره به قیمت اینکه وزن مادر سری بیاد پایین. یعنی هر موقع به من یه خانمی زنگ میزنه میگه من شیردهی هست و میخوام رژیم کاهش وزن بگیرم، من بچه چند وقتشه، چند کیلو به دنیا اومد، الان چند کیلو، این خیلی برای ما مهمه.
بله.
نکته بعدی این هستش که شرایط روحی مادر، میزان خواب مادر و در واقع خلقیات مادر، حمایت هایی که داره از اطراف میگیره هم روی این داستان خیلی تاثیر داره. تو بحث کاهش وزن فقط این نیستش که ما هی کمتر بخوریم یا مثلا بیشتر ورزش کنیم، یه مادر هی بیاد کمتر بخوره به همه که وزنش بیشتر، نه نه، این اتفاق نمیافته. اگر مادر خواب درستی نداره، اگر مادر از نظر روحی اوضاع خوبی نداره، کاهش وزنش مشکل پیدا میکنه و میگه مثلا خیلی هم زیاد نمیخورم ولی میبینی که داره چاق میشه. پس ما همیشه توی مدیریت